أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين عبد القاسم محمد.
اللهم صل على
على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. کم یه بحث اخلاقی عرض میکنیم، بعدم یه مقداری هم بحث امامتون رو عرض میکنیم انشاءالله، و در پایان صحبت هم قرارمون بر این است که زیارت آل یاسین بخونیم که لحظات تحویل سال رو در زیارت امام زمان علیه السلام بگذرانیم، که انشاءالله در یاد ایشان یه مرحمتی برامون نازل بشه، انشاءالله که تمام سالمون را آن مرحمت بپوشاند. یک نکته این که از آن سو هیچ مشکلی نیست، هرچی مشکل هست مال این سوست. دعایی که بین دو تا نماز خوندیم، یا باسط الیدین، دست ها به تمامی به تمام رحمت باز است، یعنی یه ذرم نیست، کاملا باز. خدا مثالا که دست نداره، مثاله برای فهم است. این دست به تمامی باز است، به تمام رحمت باز است. مشکل هست چی هست از این بره؟ حالا تو اون بحث بعدیمون عرض میکنیم انشاءالله. پس بنابراین مانعی ندارد که یه لحظه ای از مرحمت ایشان تمام سال آدم را بپوشاند. یه شعر این عرفا گفتن، یعنی جذبتون من جذبات الرب، مثلا تو ساوی عمل از سقلین. شعره، اما مطلب به اینجا هم میخوره. یه لحظهش میتواند همه عمر آدمو بپوشاند از اون مرحمت. امیدواری اونجوری بشه. خب مطلب اخلاقیمون این است که چه اخلاقی چه عرض بود، مطلب حسرت ماست، مطلب اخلاقی، مطلب حسرت ماست، چه جوان باشد، نوجوان باشد، یا ما ها که دیگه دست رفتیم. ببینید یه فرمایش پیغمبر فرمودن که دعا کم از ذنوب، هیچ دردی تو این عالم وجود ندارد، اصلا دردی تو این عالم نداریم، مشکل تو این عالم نداریم، هیچ سختی نیست، هیچ بلایی، اصلا هیچ چی نیست، بدی اصلا نیست جز گناه. درد به معنای واقعی آنجاست. ممکنه حضرت امام حسین هم 1000 تا تیر به بدنش، این اصلا هیچ دیگه درد نیست، اونا هیچ درد نیست. که حالا چه عرض کنم که به هر تیری یک فتحی براش حاصل می شود که خب دعا کم از زنوب، درد شما فقط گناهه، هیچ درد دیگری اصلا وجود نداره، توی عالم خلق نشده درد دیگری. اگه یه چیزی هست که به نظر ظاهرن درد میاد، نیست. اون نیست. اون خب یک مسئله. وقتی که آدم گناه نداشت، پس دیگه هیچ مشکلی نداره. هیچ مشکلی نداره. هیچ مشکل نداره. یه مرحله بالاترم داریم. این در این مرحله بالاتر خیلی باز. یه وقت دیگه هم عرضش کردیم. اگه آدم اخلاقش خوب بشه، اخلاق تهذیب بشه، درست بشه، اخلاق آدم درست بشه، به طور جدی اگر اخلاق آدم درست بشه، میرسد به سلامت. سلامت کامل. اینجا میرسد به سلامت کامل. ببینید شما در مورد امام زمان انشالله عرض کردیم که بناس زیارت اون حضرت رو بخونیم. شما میگی آقا سلام بر تو وقتی که بلند میشی میستی، سلام بر تو وقتی که نشسته ای، سلام بر تو وقتی نماز میخوانی، سلام بر تو حالا اینش نگفتن، سلام بر تو وقتی غذا میخوری، سلام بر هر چی کاری میکنی، سلام بر تو. این چه آدمیه که این همه سلامه؟ ببینید یه چیزایی من عرض میکنم، یه مقاماتی اون بزرگواران دارن که این مقاماتو خدا باید بده، اصلا به هر کسی میده خدا باید بده، مثل مقام امامتی که داره. ایشون خلیفه است، خلیفه پیامبره، خلیفه خداست، خلیفه پیامبره. اون بحثایی که مقدارش عرض کردیم، یه چیزی فقط خدا باید بده. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میداند. نمیتونه کسی بره این مقام رو تحصیل کنه. این تحصیل کردن نیست. عطاست. موهبته. ما میگیم امامت یه مقام موهبتیه. اونو بذارین کنار، تمام مقامات دیگری که بزرگواران دارن برای دیگران هم قابل تحصیله. نمیگم میرسن ها، اما قابله، قابله آدم اون رو به این مقام این سلامت همه کس میتونن برسن. این مقام سلامت رو همه کس میتونن برسن. این قابل تحصیله که همه چیز تو سلامت. ما خود اون مزهشو نچشیدیم، نمیدونیم یعنی چی. اما حالا کی میشه از گناه من گذشتم، به تهذیب اخلاقم رسیدم، تونستم بخل و کینه و حسد رو از دل پاک کنم، تونستم بخل و کینه و حسد رو از دل پاک کنم. اگه اینجا به اینجا رسیده باشی، شما به سلامت رسیدی. البته حالا میگیم به اول منزل سلامت، به اول منزل سلامت. در این فرض به دقت کنید، حرفا رو میخوام کوتاه کنیم، انشالله به بحث بعدی هم برسیم، بعد به انشالله به توسل هم برسیم و چش کردم. اول منزل سلامت، آنجا منزلی است که درش ذکر خدا در دل آدم زنده میشه. وقتی که این کینه از دل من رفت، امکان داره یاد خدا بیاد تو دل من. تو دل ها بینید، یاد تو دل ارزش داره. میتونم من دارم ذکر میکنم، عرض کردم یه وقتی براتون داستانشو، ناجاهای حق شناس میفرمودن، یه کسی داشت میرفت همطور ذکر میگفت، دنبال چشمشم دنبال هر نامحرمی بود که این ورور داشت میرفت، داشت یه نفر رو ندیده بود حواسش گفتن آقا یه دونه استغفارم اون وره. این میشه من دارم استغفار میکنم، در این هم دارم گناه میکنم، تو دلم یه حرفای بد میاد، یه خیالات بد میاد، نمیدونم نمازای ما میخونیم گاهی یا مثلا فکر بد میاد. این میشه، به زبونی میشه. اما وقتی ذکر تو دل بره دیگه نمیشه، اون نمیشه. من هم ذکر خدا تو دلمه ها، بینید تو دلمه، و هم یه چیز بد نمیشه. از اونجاست که آدم تازه به راهی رسیده است، راهی را یافته است. این آرزوها، آرزوی اون بزرگان بوده که خودشونو به اینجا برسونن. یه چیزایی مثلا نقل میکردم در مورد مرحوم آقای کشمیری رو، مثلا شاید زندگی نامه هایشون زیاد نوشته شده، مثلا گاهی 3-4 هزار قل هو الله احد در یک روز میخوند. چرا اینجوری خودشو داره میکشه؟ اونو میخواد، دنبال اونه. خصوصیت اونجا این است که اگه شما به اونجا رسیدی، آنجا قبلش گویی آدم داره همش سربالای راه میره، گویی از اون ور از اون وقت به بعد به سرازیری رفته. میبرند بعد از اون آدم رو. تا کجا؟ توی زیارت، توی دعای ماه شعبان چیه؟ مناجات شعبانیه. اصطلاح معدن العظمه، معدن عظمت. قرآن چی بود؟ اینا رو هر کدوم تکیشو یه وقتای عرض کردیم. من کانا یورید العزه، حالا اگه درست خونده باشم، من کانا یورید العزه، هر کس عزت میخواهد. حالا شما بفرمایید عزت، بفرمایید من علم میخواهم، اب نداره، باز همینجاست. من کان یرید المعرفه، اب نداره، اونم همینجاست. همینجا که عزته، همینجا علمم هست، همینجا معرفت هم هست، همینجا قدرت هم هست، همه چی هست. ثروت میخواد هست، پادشاهی میخواد همینجاست، هر چی میخواد اینجاست. من کان یرید العزه فان العزته لله جميعا، همه عزت هم مال خداست. پس بذاری اونجا به خزانه های عزت، آنجا، اونجا در جوار الهی به دست میاد. خزانه های عزت در جوار الهی به دست میاد، خزانه معرفت در جوار الهی، خزانه قدرت در جوار الهی. این حضرت داوود قدرت دادن فولاد و آهن رو میگرفت، اینجوری نرم تو مشت او آهن نرم بود. قدرت دیگه. داستان چیزم براتون عرض کردم. یه مرحوم آقای قاضی پسر داشت، آقای یاسد مهدی. متاسفانه ما هیچ کی از بیده ایشون رو ندیدیم، آقای طباطبایی که با ایشون پسر عمو بودن. این آقای اسد مهدی دنبال علوم غریبه بود. یکی از علوم غریبه علم جعفره. این شیاطین هم از این حرفا میزنن، اونا بی خوده. این علم جعفر، شما مجهولی، هر مجهولی داشته باشی، میتونه از طریق علم جعفر به اون مجهول برسی. مثلا گفته بودن اون صاحبان جعفر مشغول شد عمل کرده بود که ببینه امام زمان عرصان کجاست. مثلا مجهول، هر مجهولی داره به این کشف میشه. چون مشغول عمل بود، میگن 4 تا مرحله داره، مرحله 4مش سخت‌ترینشه. اینجا گیر کرده بود، همطور داشت کلنجار میرفت، بالا پایین میکرد. و آقای پدر بزرگوارشون هم مثلا اتاق بودی، تو اتاق نشستن، پدر بزرگوارم اونور نشسته، تا چیکار میکنی؟ مهدی مثلا صد مهدی چیکار میکنی؟ اون الف رو بذار اونور، ب رو بذار اونور، اون عدد رو بذار اونور. حل شد. آقا شما جفر رو بلدی؟ نه من یه چیزی بلدم، جفر رو صد هزار چیز دیگه توشه. بیان انیشتن بعد از کشف اون نظری نسبیت خصوصی، دو تا نظری نسبیت خصوصی نظری نسبیت عمومی، دنبال کشف به دست آوردن یه چیز دیگه بود. چی بود؟ میدان‌ها یکی شده، تمام میدان‌های چی؟ مثلا میدان مغناطیسی، میدان جاذبه، میدان اینا بشن یکی گیر حل کنه. خب اگه اون به آقای استادی آقای قاضی رسید حل شد براش، اینجوریه. این آدم به یه جایی میرسه، به سرچشمه میرسه. خب اون سخته پسر. خوبیش اینه که اگه به اونجا برسی به همه چی رسیدی، دنیای آخرت. اون آقایی که کاشفه، اون نظریه هست، میتونه شب تا صبح از قصه خوابش نبره. این آقا هیچ وقت از قصه مغلوب قصه نمیشه، هیچ وقت. همیشه بعد از اینکه به سلامت برسه به شادمانی میرسه. اگر میتونه قصه یه چیزی منو آزار بده، منو از پا در بیاره، مال اون اخلاقاییست که دارم. اگه اخلاقا تمیز شده باشه، به طور جدی پاکیزه شده باشه، دیگه میرسه به سلامت. قرآن داره در مورد دو تن از پیامبران، حضرت یحیی و حضرت عیسی علیه السلام. حالا متاسفانه من یادم رفته که کدوم کدومه. تو آیه داره و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا، یعنی سراسر عمرش تا ابدش سلام بر او. از سلام بر اومد که دیگه هیچ وقت قصه نمی کشش، ما رو قصه می کشه. قصه نداری، قصه. اونجا نمی کشه آدم ها، دیگه چیزی نمی کشه. سلامت رسیدی. آخه حرفی از این تو در میاد، میگه هر چی اشکاله باز مال خودمه آقا. فهمیدن که دعا کنم از زنو، اون بخله بیچارت کرده، اون عرضم به حضور حسده کشته، اون محبت دنیاست منو کشته. وقتی اینا پاک شده هیچ چیزی که تو رو بکشه وجود نداره دیگه. همیشه برات سلام. یه چیزی شاید قبلا هم عرض کردم بر امام حسین علیه السلام، ما میگیم امام حسین، حالا فرض کنیم که مثلا بگیم بالاترین غم و غصه ایشون اون روز، حالا مثلا میگیم شهادت حضرت علی اکبر دیگه. اون شهادت ایشان را چیکار کرده با ایشون چه کرده؟ اصلا به قلب مبارکش پا گذاشته، اصلا پا نگذاشته. اونجا اون سرزمین سلامته، بر اون بزرگوارم در حد اعلاشه دیگه. سلامت بر اون بزرگوارم در حد اعلاست. اون شاد اونجا نه، یعنی در مرحله مراحل دارد امام دیگه. انسان است، انسان مؤمن است، بعد اون وقت امام هست. چی هستی هست؟ در مرحله انسانیت خب پسرشه دیگه. پسر انسان اگه یک انسان قصه پسرش میخور دیگه. مؤمن قصه یه مؤمنی مثل علی اکبر میخوره یا نمیخوره؟ میخوره. اما اون بالاتر دیگه نه، این قصه بالاتر نمیره. یه نکته بگیم که اگر کسی حرفو میفهمه بفهمه، امام عادله به معنای کامل، معصوم دیگه، معصوم این عادل، عادل به معنای کامل. ما یه عادلی داریم خودمون، کسی که گناه نمیکنه. خب مرحله بالاتر از عدالت، اون به همه بخش های وجود خودش حقش را میدهد. حق چشم امام حسین که بر پسرش گریه کنه، حقش بایستی. مرحله انسانیتش به طور کامل عمل میکنه، یه ذره از مسائل انسانیت کم نمیشه در او. چرا؟ چون عادله. حق انسانیت رو باید بده. بعد حق ایمان، مؤمنه دیگه، امام مؤمنه، بعد البته اعلای ایمانه اما مؤمنه، حق ایمانش رو باید بده. بعد حقای دیگه هم داره دیگه. قرآن میگه که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، آیه بقیهش چیه یادم نیست، آیه بقیهش چیه؟ علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، چی؟ آره دیگه دنبال بقیهش میگردیم دیگه. وقتی که ذکر در دل جا گرفته دیگه به اطمینان میرسه دیگه، این دل نمیلرزه. پس از شهادت پسرش نلرزیده، اصلا این دلش نلرزیده، یه ذره نلرزیده، جاشو عوض نکرده. ما دلمون یه قصه میاد جاشو عوض میکنه، راحت بودیم حالا میشیم قصه دار. ایشون قلبش جاشو عوض نمیکنه، همیشه در همون جایگاه اطمینانه، در نهایت راحتی، همون سلامت که عرض کردیم. او به منزل سرمنزل سلامت رسیده، سلامت تام و تمام. این برای همه ما جا هست که اینجا ما بریم، این سرزمین سلامت بریم. گناه، آقا بخل گناه هست یا نیست؟ گناه هست یا نیست بگیم؟ بخل گناه هست یا نیست؟ خیلی عمیق گناهه، عمیق گناهه، ظاهرا هم گناه نیست اما عمیق گناهه. میگه کسی که بخل می‌ورزد خزینه خدا رو بسته میبیند، خزینه خدا رو تمام شدنی میبیند. اگه من این پولی که تو جمع بدم ندم به این فقیر، بدم به این فقیر دیگه من لنگ میمونم. اگه من لنگ نمیمونم چرا ندم؟ میترسم لنگ بمونم. میگه تو خزینه های الهی رو که هم در بسته میبینی، توش چیزش کمه، سرمایه هایی که موجود است در خزینه الهی کمه، اینو تو اینجوری میبینی، خدا را کوچک میبینی. از این گناه بدتر هم داری؟ در حسادت چی؟ آدم یه جای دیگه شیب داره، یه گناه خیلی بزرگیه. ببینید از نظر شرعی اگر حسادت اعمال نشه گناه نیست، اما اصل حسادت یه گناهه، گناه خیلی بزرگی. اگر من گناه ندارم، یعنی غیبت نمی کنم، تهمت نمی زنم، دروغ نمی کنم، به نامحرم نگاه نمی کنم، حسادت ندارم، بخل ندارم، ریا ندارم، سوء زن ندارم، هی از این چیزا، خب شما هیچ گناهی نداری دیگه. در این حال سلامتم. وقتی دل توش بخت نیست، دل سلامته، درش کینه نیست، خب سلامته. اگه در این دل هیچی نیست، تکبر نیست، خب سلامته. میگن زحمت کشیدی، اون دیگه داستان دارم بزرگوار که حاجی اشرفی، اسمشون حاجی اشرفی، ملای اول شهرشون کجا بوده؟ اشرف کجا بوده؟ بارکالله. ایشون الان اسمی چیه؟ بابل. ایشون ملای اول بابل بوده و اون نواحی مرجع تقلید بوده و دفتر قضاوت داشته، مردم شهر میبودن خدمت ایشان. وقتی توفیق ازشون گرفته شد، یه چیزایی سادم، بعد گرفتار داور شدن. داور که شما یادتون نیست، اولین وزیر دادگستری زمان رضاخانه. وقتی کسی مثل حاجی اشرفی قاضی بود، دو نفر سر باغ دعوا داشتن، اومدن خدمت ایشون. اون آقا مدعی بود، 10 شاهد آورده بود، 20 شاهد آورده بود. این آقا فقط تو این باغ نشسته بود، یعنی در اختیارش بود، کلیدش دستش بود. میگن مالکیت، تصرف چیه؟ اماره مالکیت. کسی کلید دستش بشه، این نشانه مالکیتشه. اونم سند داره میره و چی بود؟ نه سند نه، شاهد داره، 20 شاهد آورده. اون میگیم بیانه، بیانه حاکم بر اون. ایشون اینا رو دیده، میدونه دلیل، یعنی قواعد حقوقی قضاوت به نفع اون نفر هستش، نه به نفع این بنده خدا که توی این باغ نشسته مثلا کیر دستشه. ایشون میفهمه که این صاحب باغ واقعا صاحب باغ اینه، اما اون دلایل شرعی همش میگه این. عقب انداخت، حکم و عقب انداخت. خب برین یه هفته دیگه بیان، باز اومدن و برین یه هفته دیگه بیان و این بیچارم هی جرزو بلس میکنه، آقا من چیکار کنم، من هیچی ندارم، این همه زندگیشم مثلا هست. اون دوستان ما که مال اون نواحی بودن گفتن هنوز اون باقی هست، باقی انار بوده مثلا، گفتن هنوز هست، کار نداره. بعد هی عقب انداخ، عقب انداخ، عقب انداخ. خب نمیشه دیگه، این یه عمر که نمیشه عقب دون. 10-20 شاهد بودن، شهادت دادن. به اون بنده خدا گفت یه کاری بکن، یه کسی رو گیری بیاد، یه کسی بیاد کمکت کنه برات شهادت بده. من کسی رو ندارم، من چیکار کنم؟ حالا برو باز بزن این در اون در بزن و روز آخرت دیگه مثلا پنجشنبه آخر سال مثلا بیاین برای قضاوت نهایی. صبح اومدن، خب بازم کاری کرد؟ نه کار نکرد. برو یه کاری بکن تا غروب مثلا تموم کنیم این کار تو رو، شاید یه کاری بکنیم. این از بس پریشون بود، ناراحت بود، پریشون بود، همطور که از مثلا مرکز قضاوت رفته بود بیرون، همطور رفته بود آروم آروم رفته بود، رفته از شهر بیرون. وقت هم اینجور ساخت ساز نبود که همه باغا رو تخریب کنن از بین ببرن، همطور مثلا کنار مثلا مزرعه و باقی نابور میکنه، اما اصلا چیزی نمیبینه، توجه نداره. رفته حالا یه جایی وایستاده، مثلا به یه درخت کی کرده، میدونه همه زندگیش امروز به باز رفته مثلا. یا آقای اومدن و اومد جلو سلام کرد و چطوری مثلا مشرحی بعد نیستم الحمدلله. چته؟ چرا گیری؟ چرا گرفتاری؟ چرا مثلا اینجور غرق فکر و قصه ای؟ وی جریان اینجوریه، من چیکار کنم؟ میدونم چیکار، من کسی رو ندارم. گفت میری خدمت حاجی، عرض میکنه که شاهد من، اون نکتهش همین نکته رو میخوام بگم، شاهد من اون آقاییست که در سعی بین صفا و مروه دست زد رو شونه تو، گفتش که شکر الله و سعیک. توی دعاهای حج داریم که سعی مشکور، این سعی مشکور یعنی تشکر میکند خدای متعال از کسی که سعی درست کرده باشه. حج مقبول، سعی مشکور اصطلاح داره. یک کسی دست زد شونه، گفتش که شکر الله و سعیک، خدا سعیت رو قبول کنه. اون شاهد منه. خود چرا زودتر نگفتی؟ نمیفهمید اون وقتی که بهش گفتن، ایشون فرمود که تو اینجوری بشه، نفهمید کی بود، چی گفت، چرا اسم منو میدونست؟ این اصلا نمیفهمید. همینطور دیگه یواش بود، نزدیک غروب و برگشت طرف شهر رو رفت به مرکز محل قضاوت رو. خب چی شد؟ چی کار کردی؟ تازه یاد شما که یه آقا یه چیز همچیزی گفته، گفته من شاهدم. یه شاهدی را اونجا همچیز، ایشون شاهد توست. خب تموم شد دیگه، اون پاره کرد، حکم برای ایشون نوشت. یه وقت اگه زحمتتون بکشه میگن سعی مشکور. سعی مشکور یعنی چی؟ یعنی میرسی به همون سرزمین سلامت. حالا این هم عیدیشون. میدونی مزاحمه این؟ بله. عرض میکردیم که چقدر مونده؟ امام دارای سه تا منصبه، عرض کردم امام، اون بس تموم شد. امام دارای سه منصبه، بفرمایید دارای سه نسبته. یه نسبت با خدای متعال داره، خودش یک منصبه، که اون چی بود؟ اون نسبت چی بود؟ ولایت بود، چون ولی خداست. بعد دوم خلیفه خود، خلیفه الله هست و ولی الله هست. امام خلیفه الله هست و ولی الله هست. نسبت هایی که با خدا داره، امام با خدای متعال نسبت داره. یک نسبتش ولایته که ولی الله هست، یه نسبتش خلافته که خلیفه الله هست. اینا رو بحثشو کردیم، برای ناقص مونده اما بحثشو کردیم. بعد می‌خواستیم حالا امشب شروع کنیم یه نسبتی امام با پیغمبر داره. چی بود اون نسبت؟ خلیفه پیغمبر دیگه، خلیفه پیغمبر، خلیفه الله با خلیفه رسول الله فرق داره. دو تا مقام مجزاست. خلیفه اللهی یک مقام معنویه، یک مقام معنویه که معناش میشد، معناش شد قرب، قرب به خدا. این بنده مقرب خداست. این مقام برای ما قابل تحصیله. این مقام، مقام خلافت اللهی برای ما قابل تحصیله. میتوانیم خلیفت الله باشیم اگر زحمتی در خور آن بکشی. اگر، اما مقام خلیفه رسول الله قابل تحصیل نیست. اینو فقط باید بدن، موهبت هست. پیامبر ما چند تا پسر عمو داشت؟ ده جور پسر عمو داشت دیگه. یه دونش انتخاب شد، انتخابه. خب حالا این یکی، این مقام موهبتیه، تحصیل کردنی نیست. همونطور که مقام رسالت تحصیل کردنی نیست، مقام نبوت تحصیل کردنی نیست، رسالت تحصیل کردنی نیست، خلیفت و رسول الله تحصیل کردنی نیست. اینا همش موهبت. در مقام خلافت و رسول الله یه ذره میخوام عرض کنیم، بعد این رو به حضرت صدیقه متصل کنیم بحثو و ببندیم. ما میگیم پیامبر چی کار است؟ پیامبر در مقام پیامبری چی کار است؟ مبلغه. هل علی رسولنا الا البلاغ، ما علی رسولنا الا البلاغ. این آیات رو شما بگردید، شاید مثلا 20 آیه به این مضامین داشته باشید. ما علی رسولنا الا البلاغ چه جمله‌ایه؟ چه جمله‌ایه؟ اونا که عرب بلدن چه جمله‌ایه؟ حصر. پیغمبر ما هیچی نیست جز یک مبلغ. به صورت حصر، نه یه بار. هل علی الرسول الا البلاغ، به صورت جمع، به صورت فرد، در مورد پیامبر ما، در مورد هر پیامبر دیگری. رسالت یعنی تبلیغ. وظیفه‌ای جز تبلیغ نداره. اینو بحثش حالا مکرر قدیما بالخصوص حالا عرض کردم. هل علی رسولنا الا البلاغ المبین، مثلا تو سوره دم دستمون، سوره واسه ماشاءالله در جا میفتی. ببینید اون سه نفر رو که فرستاده بودن، فرموده بودن که چه قالوا ربنا یعلم و انا الیکم لمرسلون. پروردگار ما میداند که ما فرستادگانیم به نزد شما، ما رسولیم، سه نفر رسول. و ما علینا الا البلاغ المبین، بر ما هیچ وظیفه‌ای نیست جز تبلیغ، تبلیغ آشکار. پیامبر چی کار است؟ مبلغه. همه پیامبران چی کارن؟ مبلغه. یادتون باشه عرض کردیم که این وظیفه اولیه، با اینجور میگفتم، دقت کن، اولیه و اصلیه بیان. وظیفه اولیه و اصلی. این دو کلمه رو بفهمین. شاید وظیفه اولیه و وظیفه اصلی پیامبرانه. خب حرفای کارهای دیگه هم داره. مربی هم هست، مال مرحله بعده. مرحله اول هر پیامبری مبلغ از طرف خداست. اینو هی مثالش هم مکرر عرض میکردیم. پیامبر ما در سوق اوکاز یه بازار یک ماهه بود، نزدیک مکم انجام شد. از همه عرب میامدن اونجا، از همه قبائل، هر کی مشغول کار خودشه. یکی گندم میفروشه، یکی گندم میخره، یکی اسب داره میفروشه، یکی اسب داره میخره، یه شاعر اومده شعر داره میخونه، مردم دورش جمع شدن، یه خطیب خطبه میخونه، هر کی مشغول کار خودشه. پیامبر از سر بازار راه میافتاد، میفهمید قولوا لا اله الا الله، دست میزد کنار گوشش فریاد میزد، از این سر بازار تا اون سر بازار. هیچ کم گوش نمیده. نده. چرا؟ ما علینا الا البلاغ. من باید داد بزنم. به گوش شما برسونم حرفمو. بلاغ مبین. باید یه جوری داد بزنه بشنوم. اینا رو همه رو عرض کردیم. در داستان حضرت نوح دارد که اینا از بس که ایشون گفته بود اینا خسته شده بودن. این لباساشون میکردن سرشون دشت میکردن تو گوششون. باید داد بزنه. باید داد بزنه بگه. این اون وظیفه است که میگیم بلاغ مبین. هل هل ها رسولنا الا البلاغ، یعنی این باید حرف خدا رو برسونه. پیامبر میگفت چی؟ گفت آقا لا اله الا الله بگویید. اونا میفهمیدن یعنی چی ها؟ میفهمیدن یعنی چی که نمیگفتن. ما نمیفهمیم؟ میگی. گل 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 گل. خب. این چه وظیفه ایست؟ چی عرض کردیم وظیفه اولی و اصلی. حالا اگر امیرالمومنین خلیفه پیامبره، اگه خلیفه پیامبره چی میشه؟ خلیفه یعنی آقا اینجا نشسته بودن تشریف بردن، یه کسی جای خودشون گذاشت، جای خودشون، نه بیشینه، فقط صندلی نبود که امیرالمومنین بیاد بیشینه جای پیغمبر خستگی در خونه، نه، جای مقامی ایشون، جای مقامی شد، در مقام ایشان نشست، جانشین است، خلیفه است، یعنی در جایگاه مقامی ایشون و منصب ایشان نشسته است. همه ائمه ما در این جایگاه نشسته. ایشون چی کاره بود؟ حرفای خدا رو باید به مردم برسانه. همه ائمه باید حرفای خدا رو به مردم برسونن. به نظریه تساهل و تسامح روشنفکران معتقد بودن که چرا زنده میرفت حضرت موسی بن جعفر؟ چرا؟ باید کار داشته باشه، به هارون باید کار داشته باشه. حکم خداست. این ناحق اینجا نشسته. داستان صفان جمال هست. صفان جمال شتردار بود. مثلا پس 1000 تا شتر داشت. مثلا که مردم میدن شتر کرای میکردن و مثلا کاروان. حالا این اجاره داده به هارون، هارون میخواد بره حج، میخواد بره مکه. از افهم میدن که مثلا شنیدم که تو به هارون شطور اجاره دادی. بله آقا، میخواست بره حج، ندیدم جایی بره ظلمی حرفا. فرمودن تو راضی هستی این بره و برگرد زنده باشه که پول تو رو بده؟ خب بله دیگه، اگه این وسط رو بمیرسن حجوده من برباد فنا میره، من به ضرر میکنم، پس من راضیم تا این بره و برگرد زنده باشه، یعنی یه ماه. پس تو راضی هستی به زنده موندن یک ظالم؟ یک ماه این ظالم تو راضی هستی سالم و خوب باشه که برگرد پول تو رو بده؟ عجب غلطی کردم. رفت همه شد رو روخت. اخلا کار نداره. اینجوری باید بگه این ناحقه. یه روزی هم هارون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خواست که آقا این فدکی که شما این همه همیگین فدک کجاست؟ فرمود بگم نمیدی. آقا من یهو 300,000 یه شاعر میده شعر میگفت 300,000 مثلا دینار طلا میریزم تو دامنش. 3,000 که نمیشه تو دامن بریزی، باید مثلا 100 تا کیسه کنی ببری. نمیدی، میگی نمیدی. نه آقا بگیر میدم. فرمود که فدک ما یه سرش دریای هند، یه سرش دریای مدیترانه است، یه سرش دیوار چینه، با آقا میفرمایید که من از اینجا بلند شم شما اینجا بشینید دیگه، اینو میخواید بگید؟ خب من گفتم نمیدی. ببینید حرف میزد حضرت ها، هیچ کاری هم نمیخواست بکنه اصلا، چون کار کردن تو شرط بعدی عرض میکنم که شرایط داره. من میخواست بفهمه، آقا تو بفهم، تو ناحق اینجا نشستی، همین بفهم.